شنبه 20 آبان ماه 1402 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله، نشست ششم فقه سیاسی، ادامه ادله اختیارات فقیه در جعل احکام وضعی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بس به جای مشخصی رسید، یعنی رسیدیم به ادله اثبات اختیار. یعنی اگر کسی قائل بشه که فقیه حق جعل حکم وضعی داره ولو فل جمله، نه بل جمله، خب چه ادله‌ای رو میتونه ردیف کنه؟ یادتون باشه ما از اینجا شروع کردیم که کسی گیر بده به مواردی که فقهای ما برای فقیه جعل حکم تکلیفی رو قبول کردن و بگه خب چه فرق میکنه؟ مل فرق بین المورده، دو بیاد مواردی از سیره معصومین پیدا کنه که در اونها به نوعی معصوم به جعل حکم وضعی دست زده، و البته با یه مقدمه‌ای که بگه اگر محظور داره در معصومم محظور داره و اگر محظور نداره که خب نداره دیگه. اما سوم که بیشتر مطمح نظره و بیشترم معطلمون میکنه، ادله ای که برای ولایت فقیه اقامه شده. جالبم هست این مسئله ما الان درسته برای ولایت فقیه نیست بحث ما، ولی اونجا هم به کار میاد. یعنی اگر بحث ما بود ادله اثبات ولایت فقیه، همین سیر رو داشت تا حالا، که بحث ما ادله اثبات ولایت فقیه نیست، بحث ما ادله اثبات مشروعیت جعل احکام وضعی توسط فقیهه. ولی خب اینا با هم دست به گردن هستن، اونجا هم براتون مفیده. اگر یادتون باشه، این درس‌های هفته یک بار این مشکل رو داره، باید بگیم اگه یادتون باشه اولین دلیل مرسله فقیه بود. من دوست داشتم همه ادله رو بیارم بعد برگردم، دیدم که مثلا قدری وقت گرفته میشه. ما به هر حال ببینید مسائل زیادی در فقه سیاسی داریم که باید انشاءالله در امسال بهش برسیم. دوست دارم که تا میشدم فشرده بکنیم بحث رو، هفته فشرده معقول که به مسائل دیگه هم برسیم. ولی خب هفته یه بار دیگه همینه دیگه، خیلی بحث پیش نمیره. ببینید، یکی از ادله‌ای که بزرگان ما برای ولایت فقیه آوردند و حالا ببینیم به درد ما هم میخوره یا نمیخوره، اثبات کنه فقیه حق جعل حکم وضعی داره، دلیلی که هفته گذشتم اشاره کردیم معروف به مرسله فقیه. خب مرسله فقیه رو خودتون نگاه کنید، اون بخشش که ما میخوایم اینه که از رسول خدا سوال کردن من و من خلفا اوک، آقا فرمودن رسول خدا الذین یعتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی. ترجمه کنم جسارت دیگه، منتها باید بحث برقرار بشه. بعد از من میان و حدیث من رو و سنت من رو روایت میکنن. فیعلمونها الناس من بعدی، و اون تراث منو به نسل بعد میرسونن، سنت منو، گفته های منو به نسل بعد میرسونن. ببینید بعضی از بزرگان، حالا مشخصا بخوام نام ببرم، مرحوم امام خمینی قدس سره، ایشون در کتاب بی، خواستیدم نگاه کنید، کتاب بی از صفحه 628 و 629 بحثا رو اونجا توضیح داده راجع به این حدیث. ایشون آقای این حدیث رو میاره، بررسی سندی میکنه و بعد راجع به دلالتش میفرماید که اگر روات حدیث و سنت پیامبر خلیفه رسول الله هستند، خب باید باز بشه خلیفه. خلیفه اگر ظهور در خلافت و ولایت نداشته باشه، قدر متیقنش هست، نمیگیم منحصرم باشه، ولی شامل ولایت هم میشه. ول خلافتو لولم تکن ظاهره فی الولایت والحکومه فلا اقل من انها القدر المتیقن منها. بعد اون جمله معروف رو میگه، فیظهر من الروایه ان للعلماء جمیع ما له صلی الله علیه و آله. آقا پیامبر میفرماد فقها، روات، خلیفه منن. خب معناش اینه که هرچه من دارم اونا دارن، البته من اسمت دارم اونا ندارن، من ولایت تشریعی، اینا دفت امام نداره، من دارم میگم، ولی منظور اونا ولایت تشریعی ندارن، من دارم. اونها چی؟ اونها چی؟ ولی اونا دلیل میخواد. الا ان یدل دلیلون علا اخراجهی فیتبع. خب ببینید مرحوم امام خمینی در مقام اثبات ولایت فقیه، اونم کل مال رسول، مال نبی، نه یک ولایت محدود، نمیدونم در امور حسبیه در فلان، نه، هرچه او داره، پیغمبر داره، اینم داره. البته ایشون میدونید دیگه بحثش حکم وضعی نیست که بخواد ادامه بده، ما میخوایم استفاده کنیم. آیا میتوانیم بگیم مثلا همونطور که رسول جعل حکم وضعی میکنه، یه جا ممکنه ایجاد ملکیت کنه، یه جا ممکنه سلب ملکیت کنه، یه جا ممکنه سلب مسجدیت بکنه تو مسجد ضرار، حالا جای کار داره ها آقایون، پیغمبر چه کار کردن وقتی که حکم تخریب مسجد رو دادن؟ مثلا سلب مسجدیت کردن، بله، که مثلا بعد میشد بیره اونجا، فرض کنید معذرت میخوام، ادرارم بکنی مسجد و زمینشو نجس کنی، یا نکردن، یا اصلا مسجد نشده بود. حالا بحث مسجد ضرار خودش موضوع پایان نامه است که بخواد کسی کار بکنه. حالا بگیم مثلا سلب مسجدیت کردن، خب فقیه هم انجام بده. این استدلال به این روایت، تکرار میکنم، قاطی نکنید، یه بحث ولایت فقیهه که مورد نظر این آقایون هست، یه بحث ماست که بخوام بگیم فقیه میتواند در یه جاهایی حکم وضعی جعل بکنه. اما دوست دارم یه کمی سریع‌تر پیش بریم. ببینید این روایت از نظر سند یه بحث داره، از نظر دلالت یه بحث، و چون میدونید بحث‌های عامه و انحصار به اینجا نداره، میگن درس خارج، درس چیه؟ روش‌شناسی دیگه، یعنی آدم باید روش رو یاد بگیره. و الا ما خیالتون راحت کنم بخوام یه دور خارج فقه ببینیم قطعا 500 سال وقت میخواد. اونم حالا اگر بعضی آقایون باشن، ما باشیم که عمر حضرت نوح هم کفاف نمیده، چون یه مقدار هی این بر میریم اون بر میریم، قطعا 500 سال رو میخواد که انسان بخواد یک دور خارج فقه رو ببینه. لذا در درس فقه، در درس خارج آقایون بلد باشید. یکی بحث روش شناسی مدیریت بحثه. لذا یه استادی باید باشه که مدیریت بده، روش بده. دو، یاد گرفتن کلیات کلان مسائله. سه، آشنایی با تراثه. یعنی فضلا یه مشکلی که ما در حوزه داریم اینه که نسلی اومده که نمیتونه راحت با تراث گذشته ارتباط برقرار کنه. اگر مثلا یه رساله ساده باشه میفهمه، جواهر باشه نمیفهمه، ریاض باشه نمیفهمه. اگر مثلا تفسیر نمونه باشه، بسیار تفسیر و محترم و خوبیه، میفهمه. اما کشاف و مفاتیح الغیب و المیزان باشه مشکل پیدا میکنه. لذا باید تو درس خارج، حالا هر وقت پیش اومد، استاد یه متنی هم بیاره، یه متنی هم ارائه بده که طلاب کار بکنن. حالا بحث امروزمون یه مقدار بحث دوستان روش شناسانه است که حالا عرض میکنم، البته یه نکات عامی هم داره. یکیش همین بحث سند این مرسل است. میدانید که راجع به مرسلات جناب صدوق سه تا نظر رجالیه. یک نظر اینه که معتبر نیست. بالاخره ما چه میدونیم آقای صدوق از کی نقل کرده؟ بگو حتما قبول داشته که نقل کرده، میگیم قبول ایشون به درد ما نمیخوره. میدونید نظر دوم عکس اونه، اعتبار مرسلات صدوقه. گاهی هم آقایان به اون جمله اول کتاب و من لا یحزر تمسک میکنن آقایان، که اونجا میگه من به چیزی که قبول ندارم فتوا نمیدم، نقل نمیکنم، ولی اون چه در این کتاب من فتوا میدم. لذا قائل شدن که بررسی سند نمیخواد. بعضیا تفصیل دادن. مرحوم امام خمینی که الان طرف بحث ماست، میدونید ایشون تفصیل داده، میگه اگر صدوق بفرماید قال رسول الله، مثلا قال صادق، صدوق نسبت جازم بده دیگه چی میخواد. ولی اگر بگه رویه عن رسول الله، اتفاقا هر دوش تو کتاب من لا یحزر هست، اونجاها معتبر نیست. و این مورد چون نسبت به پیامبر داده شده، قبول داره ایشون و قبول میکنه. ولی خب دوستان بحث طلبگیه، ما نتونستیم با این نظر، نه دیروز و امروز و پارسال و دو سال پیش، من از بیش از 40 ساله که حالا وارد این بحثا شدیم، همینطور نظرم ثابت بوده که نه، مرسلات صدوق نیاز به بررسی داره. البته ما یه چیز بهتون بگم، کلن سندی نیستیم خیلی، اون حال یه حرف دیگه است. مکتب ما مکتب وثوقه، نه مکتب سند، اون حال یه حرف دیگه. اما اینجا چشما هم بذاریم بگیم مرسله صدوق نسبت داده قبوله، نه. خب این سند، خب و اما دلالت،
خب نتیجه اون بحث سند
میپذیری
شما
که نه،
با وثوق
داره. اگر وثوق باشه بله، اگر مورد باشه بله، اینجور موارد معمولا وثوق هست.
سند هم داره
غیر از اینجا، ولی خب هیچ کدوم دفاع نشده ازش. بله بذارید. اما نکته‌ای که میخوام عرض کنم و دوستم دارم دقت کنید، وسواس نیستم آهی اینجور میگم، برای اینکه خیلی جاها به درد میخوره. ببینید آقایون، یه حرف خیلی روشن که من اگر بگم میگید که فلانی چی میخواست بگه. ببینید هر مرادی یه قالبی داره، قبول دارید؟ گوینده چه پیغمبر باشه، چه امیرالمومنین باشن، چه امام صادق باشن، چه من یه شخص عادی باشن، باید لفظی که به کار میبرم قالب اون معنای مراد باشه. دیگه بحثی نداره که. ببینید اگر رسول خدا میخوان در اینجا برای علما، خلفا، برای راویان حدیث جعل ولایت فقیه بکنن و بگن همه مناسب مرو اونها دارن، پیغمبر باید در این قالب بیان کنن، چون میدونید که این خلفا ائمه رو میگیره، فقها رو میگیره. اولا پیامبر بیان ائمه رو و فقها رو به یه چوب برانن، بعدم بگن خلفای من بعد از من میان و تأکیدم بکنن یروون حدیثی و سنتی، فیعلمونها الناس من بعدی. بعد ما بگیم پیامبر دارن با این کار جعل خلیفه میکنن، باز خلیفه‌ای که ده ها شأن داره، حالا یه شأنش روایت حدیث سنت تعلیم مردمه، شؤون دیگه مگه نداره؟ بعد این خلیفه شرایط متعدد داره، بقیه شرایط کو؟ یعنی پیامبر میخوان برای علمای بعد از خودشون جعل ولایت کنن با همین حدیث. این آقا قالب اون معنا نیست، اون قالب خودش قالب. پیامبر بگن آقا من مثلا هستم، بعد از من ائمه 12 امام میان، خلافت به اونها میرسه و بعد از ائمه هم فقیهانی که نمیدونم عالم باشن، سائنن لنفسه باشن، بصیر باشن، همه شرایط رو بگن، این میشه قالب. اما این قالب قالب اون بیان نیست. میدونید گاهی آدم دنبال یه چیزی باشه پیدا میکنه، اینا تعبیرهای خوبی نیست، میگن آدم گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه و بعدم میره داخل بنده کتابخونه است. یک کسی مثلا یه بخواد اثبات ولایت بکنه با مطالب با روایات، به نظر ما این قالب برای اثبات ولایت فقیه نیست. خب اگر این به هم بخوره، بله اون حرف ما هم دیگه ثابت نمیشه. یعنی یک کسی این حدیث رو بیاره بگه فثبته که ولی فقیه در عصر غیبت حق جعل احکام وضعی داره، میگن این قالب نیست، این فهم عرفی اینونه. از این حدیث آقا برمیاد که یه عده بعد پیغمبر میان حافظ سنت پیغمبرن، روایت پیغمبر رو روایت میکنن و به مردم یاد میدن. این حدیث بیشتر از این نداره. بله خلیفه هم هستن، اما جانشینن در این حیثیت رو تغییر میکنه.
این غیر از مراجع معظم کسی دیگه هم شامل میشه؟
حالا این یه بحثیست که راجع به این خلفا میدونید که من نخواستم وارد بشم. بعضی میگن اصلا این نظر به 12 امام داره، اصلا نظر به غیر 12 امام نداره. بعضی ها میگن نه نظر به غیرم داره، اما نه صرف راوی. مرحوم امام چون میخواد همین خلفا درست بکنه، مثلا جنبه خلفا درست کنه، میگه امثال کلینی و بزرگانی که بیتونن مدیریت کنن، نه مثلا ناقل یه روایت باشن. اون دیگه یه بحثی داره که بخواد کسی بحث بکنه جای بحث داره.
اون به من خلفا سوال از محکوم خلیفه است یا تعیین مصداق خلیفه؟ پرسشی که گفتن به من خلفا
طبیعتاً از جواب رسول خدا معلوم میشه که میخوان مفهوم شناسی کنن، یعنی منظور خودشون رو از خلفا بگن نه شخص. اگر منظور چه سوال شما یه دفعه میگید فقط مفهوم شناسی بدون تطبیق، نه تو کلام پیغمبر تطبیق هم هست، اما تطبیق بر مصداق خاص نیست، دو رقم تطبیق داریم. برای همه پست ها، برای همه پست ها. خب این قالب نیستی، ما همین میگیم این عبارت قالب اون معنا نیست.
استدلال اینه که مفهوم خلیفه مشخصه و سوال از مصداق اینکه من
بله
این قالب جلالیت این استدلال رو رد نمیکنه.
خلافت معناش حکومت و ولایته، این که خلافت به این معنا میاد درسته، اما این بیان برای اثبات این خلافته اینه. اگر مثلا فرض کنید مثلا بود الذین یعتون من بعدی، بالاخره یه چیزی باشه که صلاحیت اداری جامعه دارن، صلاحیت مدیریت دارن، از طرفی آشنا به احکامن، آشنا به اجران، این بیانه.
اگر با این نگاه
آخه این مزاحم میشه، یعنی خراب میکنه کارو، این کمک که نمیکنه خراب میکنه، اصلا فضا رو میبره یه جای خاصی، فضا رو میبره تو روایت و تعلیم و تعلم، فیعلمونها الناس من بعد، این مزاحم میشه برای این. یعنی کسی میخواد خلیفه بگه، شرایط خلیفه رو نگه، کار خلیفه رو نگه، یک امر جزئی از کار خلیفه رو بگه. اینجاست که ما باید در خلیفه تصورمون رو عوض کنیم تو این حدیث. یعنی این حدیث کمک که نکرده به اون معنا، مزاحم اون معنام شده، حرف من اینه، چون غالب نیست. حالا ببینید، به هر حال بذارید رد بشیم دیگه، بحث به هر حال مفصل میخواد، فکر میکنم کفایت بکنه.
اگر بالاترین و مهمترین شأن پیامبر حاکم بودنشون باشه و بعد یه نفر خلیفه خودشون میذارن، ظهور عرفی این خلافت در همون مهمترین شأن حاکمیتشون.
حالا اگر رسول خدا فرمودن شما خلیفه منی، برو این نامه رو بده فلانی،
اگر غیب بزنن بله،
الان اینجا غیب خوردی، اینجا غیب خوردی،
خصوصیت اون خلیفه رو گفتن،
یربون حدیثی،
اگر تشخیصش بدی خصوصیتش این، اما خلیفه بودنش تو حکومت
اینا دیگه نیاز داره که خب بیارن، گر این مزاحمت ایجاد میکنه، من میفهمم ادامه بدیم به جایی نمیرسه. خود
همین که بالاترین شأن پیامبر حکومت خوش مال بحثه، بالاترین شأن پیامبر، یکی از
شؤون پیامبر، حالا اینجا نگفتن بالاترین شأن، ایشون میگن خب با ایشون درگیر بشید بعدا با هم بحث کنید، بذارید آقا یاد بشید.
این که میگه قالب
نیست
مثلا،
به لحاظ تعبیر فقهی
به
این
چی میگن؟ یعنی میخوام بگم ببینید،
یه شوخی بکنم،
شما رو متوجه میشم، تعبیر فقهی چی میگن؟
این بحث زبان شناسانه است دیگه، کانه بله، فوتن کوزگری یا ببینید، لذا من این خیلی دوست دارم این مطلب رو، چون میدونید خیلی وقتا ما یه مطلبی رو مثلا ازش در میاریم، ولی باید این قالب اون معنا هست یا نه. ما تو احادیث بعدی هم این مشکل رو داریم با ایشون. ببینید این از کجا بحث میشه؟ اگر بگید کجای کفایه و رسائل داره، نه، اما شما در مفاهماتتون باید اصول عقلایی رو مراعات کنید یا نه، اینجوری بگید که مرکزم بفهمه. ما باید در برداشت از دلیل تعامل با ادله چکار کنیم؟ اصول عقلایی رو مراعات کنیم. مراعات اصول عقلایی به اینه که لفظ وقتی به عرف داده میشه، بعد برداشت منم داده میشه، بگیم این برداشت با این لفظ، یعنی این لفظ قالب این برداشته. اینو ممکنه شما نخوانده باشید، ردیف بودجه نداره، ولی اینا چیزاییست که هی لابلای بحثا ما یاد میگیریم. منم چیز جدیدی نگفتم، همونیست که بزرگ شدید باش، منتها قالب درش آوردم، یه اصلی براش قرار دادم و دوستم دارم اینو دقت کنید. حالا ممکنه مورد رو قبول نکنید، مهم نیست، مورد هیچ وقت تحمیل به کسی نمیشه، اما اصل مطلب هر وقت استدلال میکنیم باید این باشه. خب اجازه میدید آقایون، روایت بعدی روایت علی ابن ابی حمزه بود که هفته گذشته روایتشو دیدیم، دیگه وقت نشد. همون روایت معروف امام کاظم علیه السلام، ما بخشی که میخوام شاهدمونه اینه، لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام که حصون سور المدینه لها. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. امام میفرمایند مؤمن فقیه حسن اسلامه، مثل حسن دیوار شهر در اطراف شهر. چطور در اطراف شهر دیوار میکشن و این دیوار میشه حس، حفاظت میکنه از شهر. فقیه هم حسن اسلامه، حفاظت میکنه از اسلام. خب ببینید، بعضی از آقایان که باز مرحوم امام خمینی باشه، مرحوم نراقی باشه قبل از ایشون، اینا از این روایت برای ولایت فقیه استفاده کردن. خب ما الان بحثمون ولایت فقیه نیست که آیا دلالت میکند یا نمیکنه، ولی اگر من بخوام نظر خودم رو عرض کنم، چون میدونی که ما این بحث رو مفصل در مسئله 4 کردیم و قرار بر اینه که این کلاس ادامه درسای گذشته باشه و نره تو درسای گذشته. اونجا آقایون ما گفتیم که فقیه نسبت به اسلام، یا بگید آنچه که امر الله، حکم خداست، درسته. فقیه حسن، فقیه ولایت داره، منتها همه امور مردم امر الله نیست. مردم آقایان دو تا شأن دارن، امر الله، امر الناس، و لذا ولایت فقیه رو ما بر امور الله قبول داریم. مثلا مردم رأی بدن به حجاب، رأی بدن به نماز، رأی بدن به اجرای حدود، رأی بدن به چی، به چی نه، اینا به آراء مردم نیست. حالا بیتونه فقیه اجرا کنه نتونه، یه وقت بحث اجتماعیش نکنید، اونا یه بحث دیگه است. بله ممکنه جایی اگر مردم همراهی نکنن حاکمیت موفق نشه و اصلا بهتره که ورود نکنه، اونا حرف دیگه است. اما امر الناس، امور مردم، شؤون مردم، بالاخره مردم اداره شهر هم دارن دیگه، شهردار هم میخوان، شورای شهر هم میخوان، رئیس جمهور هم میخوان، آیا اینجا هم باز ولی فقیه ولایت داره؟ این آقایون، ما اونجا یه دوقلو درست کردیم، دوگانه امر الله و امر الناس. ولی خب این روایت به نظر ما ولایت مؤمنین، فقها مؤمن رو بر امور اسلام تثبیت میکنه. ما بحثمون حکم وضعیه، بحثمون اینه دیگه، آیا این روایت دلالت میکنه یا نه. شاید تعجب کنید، من روایتی که پذیرفتم، یعنی منو وادار کرد بپذیرم، این روایته. ببینید اگر بنا شد فقیه حسن اسلام باشه، حالا یه جا حسن اسلام مثلا به یک تصرف مجتهد در حکم وضعی، مثلا یه چیز رو باطل اعلان کنه، یه چیزی رو مثلا قانونی رو از مثلا مسجدیت خارج کنه، اگر برسه ها، ببینید مناقشه نکنید که ممکنه نرسه، ممکنه برسه، به نظرم اطلاق حسن بودن فقیه اگر جایی اقتضای حکم وضعی بکنه، این روایت رد نمی کنه. از نظر سند میدونید که روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی محل بحثه، مشکلم فقط همین آقا هستا، کس دیگه نیست. اینم که معمولا گفتن علی ابن ابی حمزه قبل از انحرافش روایت داشته، بعدن اینا انقدر منفور شدن که کسی ازشون روایت نقل نمی کرد. حالا این دیگه بحثای رجالی هست و اختیار شما.
الان حس شما شما تو امور ماسک وارد کردن و قبول کردن، یه نه احکام بعضی امرالله
اصلا بحث نه است، بعضی وقتا امرالله برمه، یعنی خود اقتضای اسلام اینه، یا بگید نه شخصی، بلد اسلام. بس شما درمه. لاتیمر یه مثالی زدم، چی بود مثال؟ مثلا یه مملکت اسلامی رو دارن یهود و نصارا تصاحب میکنن، میخرن، یا یواش یواش این منطقه از دارالاسلام میره به دارالکفر، چنانچه در فلسطین مثلا رخ داد، یا گاهی در بعضی مناطق عراق. حالا اسم میارم که بله سیاسی نشه، گرچه قبلا اسم بردیم. خب حالا اگر فقیه ببینه که اینجا با توصیه و اینها فایده نداره، اصلا حکم بطلان بکنه، به دادگاه ها هم بگه رسیدگی نکنید و مالک رو همون مالک مسلمان قبلی بگیرید، حالا یه یهودی مسیحی بره سند بیاره قبول نکنید، شورای نگهبان ما میگه نه، بسر همینه دیگه، شورای نگهبان میگه هر که سند داره اگه مالکه، و حتی دادگاه نمیتونه بگه من رسیدگی نمی کنم، به هر حال وظیفش یه شهروند هست یا هر که
انصراف از اون موارد نداره
که اون موارد به بیزه اسلام داره، بگید بیزه اشکال نداره، یعنی شما خواهد که این بلد اسلام
هست حتی اونجا هم قبول ندارم
نخه ندارم بله. اونا به بیزه که هیچی، اگر به بعد از بیزه به قضیبم بخوره.
استاد اگر بسته به دفع فقیه مثلا بیه چیز خاصی باشه که حسن اسلام زیاد ضربه نخوره، اینجا چی ولایت رو باید هستیم نه؟ ولی در احنام از مثلا کوله برها رو نشون بدی آقا،
نه
هر کس با کوله برها معامله کنه معاملهش درست نیست،
نه نمیگه. البته دیگه رو مستاق نری، خب مستاق حالا ممکنه یه مورد مثلا اینم بگم، حالا ممکنه من نیست بالاخره هم زنده بماند نماند، من چیزی که آخر میخوام بگم، ما قائل خواهیم شد اما به قدر ضرورت، اونم فقط در قالب حکم حکومتی که اگه مصلحت بره او میره، چون میدید اگر اینو نگیدم مثل بعضی اساتید شما فور میگن خب حاکم میگه این نجسه اون پاکه، این حلاله اون حرامه، این ازدواج زناست اون ازدواج زنا نیست، اینو میگن دیگه، میگیم خب لال باد زبان کسی که این حرفا رو بخواد، اینا که شأن پیامبرش هم نیست، شأن امامش هم نیست، مگه امام میتونن به نجاسات اضافه کنن؟ مگه میتونن به طهارات اضافه کنن؟ امام صادق میتونن؟ مگر کسی ولایت تشریعی قائل باشه که مثلا بگه ائمه حق تشریع دارن، مثلا امام زمان که بیا ممکنه خیلی چیزا رو بیارن، اونو دیگه برای ما ثابت نشده، حتی در حق پیامبرش هم تا این حد ثابت نشد، اما یه مواردی باشه آقایون که مصلحت عام مسلمین اقتضا بکنه، اونم در قالب حکم حکومتی موقت، که این وقت مثالم همینه، یعنی کسی که غیر از این نمیخواد بگه، اینو آقایون زیر بار، حال بعضی آقایون نمیخوان برن بعضی راحت میرن، اینه نظر ته ما، من نمیخواستم لو بدم، ای بیریم جلو بهتره، منتظر بمانید و دوستم دارم شما هم دوستان کار کنید و با اساتید بزرگی که دارید بحث بکنید، بیارید نظرها، همه محترمه، چه مخالف چه موافق، بالاخره اگر رو انضباط باشه خوبه، یعنی اگر کس بیاد همه اینا رو رد کنه ما هیچ حرفی نداریم، یا بیاد مطلقا اثبات کنه. تفاوت گاهی ما با دوستان دیگه اینه که اونا قبول نمیتونن بکنن، مثلا نظری باشه خلاف تحمل نمیکنن، نه چرا تحمل نکنیم. آقایون اگر اجازه بدید که دو دقیقه دیگه وقت داریم، روایت سومم موثقه سکونیه، موثقه سکونی از رسول خدا صلی الله علیه و آله، الفقها امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا. خب این روایت رو آقا بزرگان ما همون آقایونی که نام بردیم از ادله ولایت فقیه قرار دادن در کل آنچه که برای پیغمبر و امامه. خب ما میدونید همون حرف بالا رو میزنید، الفقها امناء الرسول، فقها طرف امین پیغمبرانه. چقدر شأن بلندیه. پیغمبران دلشون خوش به فقها، حالا منظور فقهای بعد از اسلام یا هر زمانی بعد از هر پیغمبری، بالاخره یه آشنایانی بودن دیگه، فقهایی بودن، بله فرق نمی کنه. مثلا از فاصله جناب ابراهیم تا جناب موسی، از فاصله جناب موسی تا عیسی. ببینید ما باز همون حرف، این عبارت غالب برای بیان ولایت مطلقه فقیه نیست، عرفاً. یه کسی بخواد بگه پیغمبر اینو میخواستن بگن، میگیم غالب خودشو می آوردن. اما ما به عنوان به اصطلاح چیست، به عنوان همون جعل حکم وضعی، ببینید اگر بپذیریم در اصل رسول چنین حقی بوده، بیام از اطلاق امنا و رسول بگیم، اگر یه جا واقعا رسالت اقتضا بکنه، امنا و رسول دیگه، فقیه امین مثلا رسول اللهه، معناش اینه که اگر جایی من بودم چه تصمیمی میگرفتم، اگر فقیه بگیره درسته. اون وقتی که هرچی پیغمبر داره، اگر احکام وضعی هم باشه، ما به نظرم دوستان با استدلال به این روایت هم مثل قبلیه، بسته نیست. من اینجا نوشتم ببینید، در محدوده امور دین و مصالح عامه در قالب حکم حکومتی قابل التزامه. از این رو میتوان از این روایت در محدوده‌ای که بعداً اثبات می شود در اثبات مدعا بهره برد. البته فتعملو جای تعملم داره.
خب
قاله برای اثبات ولایت فقیه بر کل امور، نه حکومت، تشکیل حکومت.
جا اگر روایت اطلاقش قبول بشه که دیگه استرام همینه، حکومت همینه.
چی؟
اگر روایت ثابت بشه، دلالتش یعنی اطلاقش
در
ثابت بشه، دیگه
استلاح
حکومت، دیگه شما
پذیرفتید
که
مثل ساخت. خب این به خاطر جهات دیگه است که از خارج میدانیم که فقیه حق جعل حکم وضعی نداره، قانونگذار نیست.
اگر این ثابت کرد، اگر همین روایت
این امتره ثابت کنه، چون از اون حاکم، اون اصول حاکم بر اینه. امروزا میگم پارادایم، اون پارادایم نسبت به این. بله اصلا راجی به امر الله، امر الناس نداره. اصلا خود پیغمبرش هم تو امر الناس، پیغمبر تو امر الناس میتونن دخالت کنن. خیلی بحثه ها آقای مسلم میگه، الان برید بیرون سوال کنی، آقای میگه آره دیگه، النبی اولا بالمؤمن من انفسه. بله ولی مثلا حالا این دفتر که مال منه، مال پیغمبرم هست، یعنی پیغمبر میتونم توی این دفتر تصرف کنم، ملک شخصی دارن.
جای اصلیش اصالتاً بحث کلامیه،
حالا هر چه هست، کلامی ملامی من کار ندارم. من این طوریه دیگه، در آقایون مثلا میگن معصوم در امور الناس اصلا نمیخواد رأی مردم، میدونید که. و مثلا تمام جاهایی که حضرت امیر به رأی مردم تمسک کردن، میگن این جدل بوده، اینجور میگن دیگه، در مقابل معاویه میخواستن جدل بکنن و الا امیرالمومنین رأی مردم رو نمیخواستن. خب اینا جای بحث داره. اون مسئله چهارم رو من جای شما باشم حتما میبینم، چون کتابم هنوز نشده ولی رو سایت اینا هست. نه امام نمیتونه کارشو انجام بده، مقبولیت نداره یا مشروعیت نداره.
چرا این اشکال قالب تو حدیث قبلی نگفتیم؟ تو حدیث قبلی هم سلیمان فلسطین در مقابل مثلا
ما برای ولایت فقیه که میگیم، برای چیز خودمون نمیگیم، حواستون باشه. ما دو تا بحثو خمیر کردیم و هم شده. نه نه خب میخواد بس باشه دیگه.